نمیتونن به دانشگاه بیاین و شدت گریستن، در حالی که استاد در کلاس درس آنها را دلداری میدهد که ناامید نباشند. یکی دیگر از دانشیان افغانستان در واکنش به مسدود شدن دانشگاه‌های افغانستان گفت:
دیوان دنیمه این نپوز دیرین جنو دزیره هزار سر دزیره در سالی دلیسا سرین با وقت که قبل درد نسم کنترول کن لطفاً خدای ده پاره ده کار نور مکوی مش افغانان ولی نورو تیارو دروانیو ولی خپل برباده ده پخپل چک چکی کو زینن پرنری وارنه خپل خدای عدالت خواله بچه انصاب را که هر کچا چو ما پا حقی ظلم کنه وشت سزا ورک زینن پر تاسو طور رخ کوم چه ده خپل خوندو ده حق دی پا وک ما پریشده چه پا تیارو که ما حقونو خونه رسی زنن خوشحالم چې فاینل امتحانونه مو د درس وای خو الان هر څه پای ته رسېږي، هیڅ نه پاتې کېږي.
ممنوع کردن ورود دختران از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی مواجه گردید است. این اقدام وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان با واکنش‌های منفی گسترده داخلی و بین المللی روبرو شده. سازمان ملل متحد در واکنش به این محدودیت اظهار داشت: این یک خلف وعده دیگر از سوی طالبان است. این یک حرکت بسیار نگران کننده دیگر است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد هم در واکنش به این تصمیم طالبان میگوید بستن دانشگاه ها برای دختران از عهدشکنی های دیگر طالبان است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان شرم‌آور خوانده و گفته که این تصمیم حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. این نهاد دیروز در توییتی نوشته که طالبان هر روز آشکار می‌کنند که به حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان احترام نمی‌گذارند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان هم گفته که این تصمیم نشان دهنده نقض بیشتر حق آموزش برابر و محو زنان از جامعه افغانستان است. سفارت آلمان در کابل هم این تصمیم را ناراحت کننده خوانده و گفته که برغم این کار طالبان برای کسانی که شب یلدا را جشن میگیرند جشن امید و نور آرزو میکنند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در واکنش خودش گفته که این گروه برای بقای خود مجبوره که مردم در تاریکی نگاه کنند. او تاکید کرده که بهتر مردم افغانستان دیگه فرصت را به این امید که طالبان تغییر خواهند کرد ضایع نکنند و آینده اولادشان را به دست این گروه برباد نکنند. خب بخشی از واکنش ها به مسدود شدن دانشگاه ها برای زنان در افغانستان را خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. در ادامه همکارم زهرا سلطانی بخش دیگه ای از واکنش ها به این موضوع را در قالب گزارشی بر ما ارسال کرده که با هم میشنویم.
واکنش ها به تصمیم حکومت موقت طالبان مبنی بر بسته شدن دانشگاه ها برای بانوان در افغانستان. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش با بسته شدن دانشگاه ها برای دختران گفته است که این یک عهدشکنی تازه حکومت موقت طالبان است. از زمانی که آنها به قدرت رسیدند فقط محدود شدن فضا برای زنان را شاهد بوده ایم. نه تنها در زمینه آموزش بلکه در همه زمینه ها. آنها از دسترسی به اماکن عمومی منع شدند و نقشی در جامعه ندارند. تصمیم تازه حکومت موقت طالبان یک اقدام نگران کننده دیگر است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان هم در این مورد گفته است دستور طالبان مبنی بر ممنوع کردن زنان و دختران از رفتن به دانشگاه ها نشان می دهد که هیچ امیدی برای بهبود وضعیت در افغانستان دیدن نمی شود. در همین حال شماری از دانشجویان دختر می گویند حکومت موقت طالبان در صدد حذف زنان از جامعه هستند.
که خبر خیلی متاثر کننده از طالبان در صدد حذف سیستماتیک زنان از جامعه است. طالبان با گروگانگیری سیاسی زنان نمیتونن به هدفشان برسن که این عملکرد طالبان نه تنها جنبه انسانی ندارد بلکه جنبه دینی هم ندارد.
ما ببینیم که دانشگاه ها و آموزان بسته شدن واقعا بسیار نگران هستیم و در این قسمت متأثر هم هستیم که چرا از حق انسانی ما با برخوردار نیستیم، چون آموزش حق انسانی هر شهروند جامعه و کشور هست.
از سوی دیگر هم شماری از مقامات حکومت پیشین افغانستان به این اقدام حکومت موقت طالبان واکنش نشان داده و محکوم کردند. نادر نادری رئیس کمیته کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در حکومت پیشین این تصمیم حکومت موقت طالبان را غیر ملی و غیر اسلامی خوانده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی نیز در توییتی نوشته است محروم کردن دختران از حق آموزش مایه تأسف است. دانشجویان دختر در کابل هم از جمله مریم میگوید حکومت موقت طالبان باید برای این ممنوعیت ها جوابگو باشد.
ای بار سیوم است که تحصیل ما نیمه تمام میمانه. ما یکی از دانشجوها در یکی از ولایت ها بودم، با آمدن طالبان با گرفتن او ولایتشان جنگ هایی که در ولایت صورت گرفت ما از تحصیلم ماندم و به شهر کابل ما مهاجر شدیم. در ضمن از او دانشگاه ما اونجا بسته شد و بعدش با آتش کشیده شد که خیلی برای من احساس بد داشت، خیلی ناراحت شدم. و بعد ای که کابل آمدم من امید خود از دست ندادم، از تلاش خود دست نکشیدم، یکی از دانشگاه های خصوصی در شهر کابل خود را شامل کردم، ادامه دادم و ای که سال تمام شدن سال اولم بود که با اعلامیه که من دیشب خواندم که درهای دانشگاه ها بر روی دختران بسته شد، واقعا شوکه شدم، واقعا احساس نابودی کردم که چرا؟ یعنی چرا؟ حذف شدن دختران، حذف شدن زنان شبیه از این که اینا نصف جامعه را، نصف کشور را اینا فلج میکنن. ما میخواییم از امارت اسلامی کشور، از طالبان باید در این موضوع باید جوابگو باشن. وقتی که میاین مکاتب را بسته میکنن، وقتی که میاین دانشگاه ها را بسته میکنن، محدودیت ها را بالای دختران وضع میکنن، باید با دلیل، با یک دلیل قانع کننده، با یک دلیلی که مردم قانع شون این کارا بکنن، بدون هیچ دلیلی میاین و سرکوب میکنن.
شماری از اعضای حکومت موقت طالبان هم به این تصمیم رهبران حکومت موقت طالبان واکنش نشان داده است. از جمله شفیع اعظم رئیس امور اقتصادی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در توییتی گفته است امروز دو سه دوران دانشگاهی هم برایم نوشته است که داعیه نظام اسلامی برای همیشه در بین ملت در حال نابودی است. جلال مبین یکی از اعضای حکومت موقت طالبان با نشر مکتوب وزارت تحصیلات عالی مبنی بر بسته شدن دانشگاه ها برای دختران در توییتی نوشته است خدا بالای افغان ها رحم کند. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان در این بیش از یک سال زنان و دختران شاهد محدودیت های بسیاری بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش زهرا سلطانی را شنیدید در ارتباط با واکنش ها و بحث مسدود شدن دانشگاه ها برای زنان و دختران در افغانستان. در همین ارتباط، یعنی تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه های دولتی و خصوصی افغانستان، از سوی حکومت طالبان با دو تن از کارشناسان گفتگو کردیم. نخست از علی واحدی، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که ارزیابی او از این تصمیم تازه طالبان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که طالبان به صورت یک اطلاعیه صادر کردن از طرف وزارت تحصیلات عالی که به صورت موقت به اصطلاح دانشگاه و مدارس که مربوط زنان افغانستان فعلا غیر فعال شد. من فکر میکنم که او چیزی که مهم مواضع طلبه در قسمت تحصیلات و حضور زنان در جامعه افغانستان بوده که کاملا موضعشان روشن و قاطی بوده و سرعت اعلان کردن که ما با تحصیلات قشر زنان هیچ گونه به اصطلاح مخالفت نداریم، بلکه یک مبنای شرعی و قانونی داره که بر زن و مرد مسلمان به اصطلاح فرض تکلیفه که باید وارد عرصه دانش و تحصیل شوه. یکی و از طرف دیگر میبینیم متاسفانه این سازمان های قضایی حقوق بشر و فلان و فلان وقتی در مقابل جنایات علنی و اخکوشی که در حق زنان در کشورهای غربی و خصوصا در امریکا میشه هیچ گونه به اصطلاح واکنش منفی نشان نمیدن و همیشه اونر به اصطلاح به صورت موضعشان در او مسائل کاملا موضع غیر واقعیه منتظر میکنن و سعی میکنن که یک مورد خاص اگر در یک کشور اسلامی با وجود به بعدا اونا بولد میکنن و خیلی به عنوان گفزار میخواید که هم اسلام و هم کشورهای اسلامی و نظام اسلامی مثلا تحت سوال قرار بدین که مثلا اینا در حقوق زن به اصطلاح ضعیف شده. کلا اینکه طالبا به صورت حتما کدوم مسائل مواردی بوده مسائلی بوده که در این دانشگاه یا در مورد زنان به اصطلاح دیده شده که اون مسائل دلالت بر این میکنه که طور به اصطلاح وانمود شده که مسائل شرعی و قانونی در مورد زنان یا در مراکز آموزشی که مربوط خانوما و زنان یا رعایت نمیشه شاید یک گونه افت برای امارت اسلامی باشه. لذا ما میبینیم که به صورت قطعی نگفته که تعطیل قدر گفته به صورت موقت. این صورت موقت طوری نشان داده میشه که حتما کدوم مشکلات ذات البینی در این رابطه وجود داشته که برای رفع اون مشکلات صلاح و مسئولیت امارات اسلامی به این دیده که فعلا به صورت موقت این مسئله مراکز تعطیل باشه، بعدا مثلا مجدد یک اقدام مثبت صورت بگیره. ولی او چیزی که مهمه که نمیتونه مثلا یک نظام اسلامی یا امارت اسلامی یا یک جریان اسلامی تحت سوال قرار بده و یک ابزار و یک بانی شو برای این سازمان های قضایی و حقوق بشر و به اصطلاح کشورهای غربی و ماندین و رسانه های مانند اسلامی که اینا در حقیقت موازی نسبت به آموزش و تحصیل زنان در افغانستان کاملا اعلام کردن و گفتن که امارات اسلامی هیچ گونه به اصطلاح نظر منفی نداره و هیچ گونه واکنش منفی نیست و کاملا این مسئله مطابق با مبنای اصول شرعی و اسلامی هم خانوما میتونه تحصیل کنه و میتونه در عرصه اجتماعی علمی خدماتی حضور موثر و فعال داشته باشه. که الان ما میبینیم که در می شرایط فعلی وقتی به اصطلاح ارگانای تحت پوشش امارات اسلامی خدماتی که انجام میدن قسمت های خانوماش کاملا فعاله و در بعض قسمت ها تا مدارس سطح ابتدایی فعاله و تا این زمان که می اطلاع داده نشده بود کاملا در بعضی از ولایت افغانستان مراکز در سطح یا تا دانشگاه و سطح به اصطلاح متوسطه و لیسم فعال بوده، مشکلی نبوده. من فکر میکنم که این مسئله به این قابل نگرانی نیه و این نمیشه که دوباره یک پود که باشه مثلا بخوره بسره بزرن بسره امارات اسلامی یا جامعه افغانستان یا یک مسئله باشه. این فکر موقتیه و صورت کلی حل میشه. اون چیزی که مهمه ایه که در اصل و در مسائل قطعی و موازی اصلیشانه اون مثبته که اون عبارت با هیچ گونه موانعی از نظر امارات اسلامی سود طالبان که اعلان کرده در مورد تحصیلات قشر زنان مسلمان وجود نداشته و نداره و این مسئله انشاءالله به زودی شاید حل و فصل بشه.
خب صحبت های دکتر علی واحدی کارشناس سیاسی افغان را شنیدیم که بر این باور هست که طالبان مخالف تحصیل دختران در دانشگاه ها و مکاتب نیستند و این تصمیم فعلی طالبان مبنی بر مسدود شدن دانشگاه ها برای دختران امری موقت هست. اما برخلاف نظر علی واحدی، فاطمه اشرفی کارشناس ایرانی و فعال حقوق زنان بر این باور هست که مسدود شدن دانشگاه های افغانستان برای دختران نشان از نگاه سختگیرانه این گروه نسبت به زنان هست و طالبان برداشته متحجرانه از شریعت دارند.
منم تشکر میکنم از حسن نظر شما و به خصوص پیگیری هایی که در ارتباط با این موضوع که به طور مستقیم به حقوق انسانی در واقع نیمی از جمعیت افغانستان یعنی زنان این کشور اختصاص داره پرداخت. متاسفانه طالبان از ابتدای ظهور و حضور خودش در داخل افغانستان به حال تصمیماتی رو به اجرا گذاشت که لبه تیز اینها بیشتر زنان رو در بر میگیره و یکی از جدیترین مسائل مورد نظر اینها در واقع ایجاد موانعی برای بدیهی ترین حقوق انسانی زنان از جمله مسئله آموزش و بعد هم مسئله در واقع اشتغال و کار بودش. همونطوری هم که شما میدونید شاید در واقع از اولین تصمیماتی که دولت طالبان اتخاذ کرد ایجاد ممانعت برای دسترسی دخترها از سنف متوسط به بالا از سنف 6 به بالا به مدارس و مراکز آموزشی بودش. حتی با وجود تمام امیدهایی رو که از ابتدای سال تحصیلی جاری و به خصوص در اردیبهشت ماه برای دسترسی دختران مکاتب متوسطه ایجاد شده بود، درست در روزی که قرار بر این بودش که این تصمیم گرفته بشه با منع جدی و لغو تمام تصمیمات قبلی و یا امیدهایی که قبلا ایجاد شده بود در واقع روبرو شد. مسئله عدم دسترسی یا در واقع موانعی که موانع جدی که برای دسترسی زنان و دختران برای محیط‌های آموزشی و تحصیلات عالیه گرفته شده دقیقا در همون راستا هستش. در حال حاضر تنها بهانه‌ای که برای اتخاذ این تصمیم نگران کننده از سوی دولت طالبان ارائه میشه این هستش که محیط اسلامی مناسب و حقیقی برای همه زنان ایجاد نشده، در حالی که در طول این مدت یعنی ظرف یک سال و نیمی که در واقع این گروه روی کار اومده اولا انواع اقسام محدودیت ها و فشارها رو حتی برای تحصیل دختران در حال حاضر در واقع در مراکز آموزش عالی داشتن، مثل تفکیک جنسیتی دانشجویان دختر و پسر، تغییر زمان برگزاری کلاس ها، حتی منع شدید آموزش اساتید مرد برای دختران دانشجو به گونه‌ای که به حال یک نسبت تعیین شده که اساتیدی که دارای کبر سن هستن تنها میتونن آموزش دخترها رو به عهده بگیرن، بحث جدا سازی هایی که یا از طریق تغییر کلاس جدا کردن کلاس ها یا از طریق کشیدن پرده میان دختران و پسران بوده. بالاخره به نظر میرسه که همه این محدودیت ها هم نتونسته حاکمان این رژیم رو متقاعد بکنه و راضی بکنه برای اینکه زنان بتونن آموزش لازم رو ببینن و در واقع به آموزش خودشون در مراکز دانشگاهی ادامه بدن. و از طرف دیگه با همون بهانه‌ای که دختران سنفای متوسط بالا رو اجازه ندادن و دلیلشون هم این بودش که ما دنبال این هستیم که استانداردها و گزینه‌های خودمون رو شاخصهای خودمون رو برای یک مدرسه اسلامی و یک فضا و محیطی که دختران بتونن در اون درس بخورن رو معرفی می‌کنیم، اما در طول این مدت هنوز هیچ شاخصی برای این مسئله ارائه نکردن. یعنی هنوز طالبان نه در بیانات رسمیشون و نه در اقدامات عملیشون مشخص نکردن که از نظر اینها یک محیط آموزشی مطلوب برای دختران چه هست، و به نظر میرسه که اینها همه بهانه هایی هستش که در مجموع همون منویات اصلی خودشون که اصولا اعتقادی به حضور زنان، جایگاه زنان و حقوق زنان ندارند رو بخوان ایفا بکنن و سلب هر گونه مسئولیت یا حقوق اجتماعی زنان اهم از حقوق آموزشی، اشتغال و سایر حوزه های دیگه هست. حتی نگران کننده تر این هستش که ما در برخی ولایات و در برخی به خصوص قریه های کوچیک شاهد این هستیم که قوانین جاری و قوانین اجتماعی به ایام حاکمیت اول طالبان برگشته و حتی در شهرهای بزرگ هم کم و بیش زنان برای آمدن در خیابان بدون محرم مجازات میشن و برای عادی ترین روابط اجتماعیشون با مردان دارن مجازات میشن و خب اینها همه جای نگرانی داره و میتونه به مرور زمان زمینه رو ایجاد بکنه که بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان از در واقع حیات اجتماعی محروم بشن و به گوشه عزلت کشیده بشن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دلی تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. تا اینجای برنامه با بحث بسته شدن دروازه دانشگاه ها بروی دختران و زنان در داخل افغانستان پرداختیم که طالبان اعلام کردن و بسیار هم جدی هستند که دختران در دانشگاه ها حضور پیدا نکنن. تحلیل هایی هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما در کنار همه مشکلاتی که به هر حال در داخل افغانستان هست، چه در زمان جمهوریت چه در زمان طالبان که آخرینش هم همین بحث بسته شدن دروازه دانشگاه ها برای دختران و زنان بود، خب امشب شب یلداست دیگه. یلدا به تعبیر برخی کارشناسان فرهنگی افغانستان به معنی دراز و طولانی است، از جمله جشن های باستانی این مرز و بوم محسوب میشه که مانند نوروز، جشن صدر و مهرگان در کشورهای منطقه تجلیل میشه. در افغانستان اگرچه که ادامه جنگ های داخلی تأثیر بدی بر فرهنگ ها و سنت های دیرینه و با ارزش این سرزمین گذاشته و اثرات جنگ روان مردم آشفته کرده، اما هنوز هم افغانستانی ها از ایشب به معنی سنت کهن تجلیل کرده و برنامه های ویژه‌ای را انجام میدن. از سوی دیگر این شب سمبولیک و نمادین هم هست که درازترین عمر سیاهی با پایان میرسه و بعد از این روزهای دراز و نور و روشنی بر ظلمت و تاریکی پیروز میشه. این شب در صفحات شمال افغانستان نسبت به دیگر ولایت‌ها به گرمی بیشتر تجلیل میشه و مردم این سرزمین در شب یلدا گرد هم جمع شده، افراد مسن و با تجربه برای دیگر افراد از جمله کودکان قصه و افسانه های شیرین بیان میکنن و برخی شاهنامه و حمله حیدری میخوانن و به شب زنده داری میپردازن تا زمانی که سیاهی در پیش چشمانشان جای خودش را با روشنایی تعویض بکنه. یلدا در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و ایران با شوق و علاقه ویژه و با گرمی تجلیل میشه. امسال اما شب یلدا ویژگی خاص‌تری هم پیدا کرده، چرا که همین چند روز پیش بود که شب یلدا که با همکاری ایران و افغانستان به عنوان پرونده چند ملیتی تهیه شده بود در کمیته میراث ناملموس یونسکو بررسی و ثبت شد که خب ما هم در برنامه انعکاس این موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم. ساعت پیش همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با دکتر علیرضا حسینی، محقق و پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه قزوین، و نخست در مورد پیشینه شب یلدا در حوزه تمدنی ایران فرهنگی پرسید.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما و همه شنوندگان انعکاس. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. طبیعتاً در آستانه شب یلدا هستیم. شب یلدا رو تبریک عرض می‌کنم. انشالله که همیشه زندگی گرم و شاد باشه. عرضم به حضور شما در خصوص یلدا، اگر ما بخوایم به تاریخچه شب یلدا بپردازیم، خب مردم در ایران باستان یا در دوران کهن زندگی خودشونو بر اساس دامداری و کشاورزی می‌بستن و به این دو امر بیش از سایر امور اهمیت می‌دادن و زندگی خودشونو بر اساس طبیعت تنظیم می‌کردن و تغییر تغییر فصل و کوتاهی یا بلندی شب و روز طبیعتاً تأثیر بسزا و بسیاری بر زندگی اون انسان‌های نخستین و ایران باستان داشته و اهمیت ویژه‌ای هم برای نور و گرما و بلندی روزها قائل بودن و طبیعتاً اون رو به فال نیک می‌گرفتن و براشون پسندیده بوده. اما زمستان، سرما و شب‌های بلند طبیعتاً آنچنان خوشایند نبوده. در آیین مهر یا میترائیسم شب پاییز که به عنوان شب تولد خورشید به شمار میره، در شبی حالا بلند و سرد طبیعتاً مردم کنار هم میشینند و به انتظار طلوع دوباره خورشید برای اول دی که اون طلوع دوباره و نور خورشید رو در بازدهی محصولات بسیار اهمیت میدن، خاصی از شب کنار هم به شب نشینی میپردازند و در این شب برای یکدیگر قصه میخونن، شاهنامه میخونن، حافظ خوانی دارن و بزرگترها برای کوچکترها داستان تعریف میکنن و کوچکترها هم به استقبال بزرگترها در این شب میرن و این در اکثر نقاط ایران زمین و به خصوص در افغانستان، تاجیکستان و همچنین میتونیم بگیم از سینکیان تا قونیه، از دربند تا لاهور، تمام ایرانیان و اون حوزه فرهنگی که در قدیم با هم در ارتباط بودن رو شامل میشه. طبیعتاً یلدا یک واژه سوریانیه که به معنی تولد و زایشه. این زبان سوریانی یلدا و بعدها وارد زبان فارسی شده، چون رومیان و مسیحیان زندگی بسیار سختی رو در گذشته داشتن و به سختی زندگی میکردن و ایران که در آن زمان از نظر حوزه فرهنگی و تمدنی و حتی اقتصادی در رفاه بودن، اینها مهاجرت میکنن به ایران و در ایران عرضم به حضور شما در کنار سایر مردمان به زندگی خودشون ادامه میدن و واژه یلدا رو وارد زبان فارسی میکنن که این واژه سوریانی است و سوریانی هم از خانواده زبانهای سامی می باشد. خب طبیعتاً وقتی که زبان وارد زبان فارسی میشه، حوزه فرهنگی ایران، افغانستان، تاجیکستان شعرایی به وجود میان و در مورد شب یلدا و مناسک و مراسم این روز شعرها گفتن و نوشته هایی رو به رشته تحریر در آوردن. طبیعتاً امشب که ما به استقبال شب یلدا میریم، به یاد گذشتگان و پیشینیان خودمون و به رسم ادب و احترام کوچکترها سعی میکنن به دیدار بزرگترها برن و در این شب هم از مراسمات مختلفی گرفته میشه، من جمله هندوانه میارن سر سفره. خب سرخی و قرمزی هندوانه نماد خورشیده، همونطور که خدمتتون عرض کردم اینو در باروری محصولات کشاورزی نور خورشیدو بسیار موثر میدونن چون زندگی خودشونو بر اساس کشاورزی و دامپروری و دامداری بنا داشتن و به این دو شغل و حرفه اشتغال داشتن، پس نور خورشید خیلی براشون مهم بوده. یکی از میوه‌های دیگری که در سر این سفره ایران زمین، مردمان ایران زمین و حوزه فرهنگی افغانستان، عرضم به حضور شما تاجیکستان هم استفاده میکنن، انار هست. ما انار رو به عنوان یک میوه پرخیر و برکت و به عنوان نظم و ترتیب که دانه های انار کنار هم منظم چیده شده میبینیم و سایر میوه هایی که در این شب استفاده میشه همه نشان از خیر، برکت و فراوانی هست، چون روزها بلندتر میشود و نور خورشید در بازدهی محصولات کشاورزی اهمیت دوچندان و بسزایی داره.
به تازگی خب همین چند روز پیش بود که یلدا ثبت جهانی شد. چقدر این موضوع میتونه اهمیت داشته باشه بر نکوداشت از شب یلدا؟
بله، بسیار خبر خوب و خوشی رو شنیدم. ثبت یلدا در یونسکو میتواند نوید بخش ارزم به حضور شما خبرهای خوبی در آینده باشه. حالا این ثبت به تنهایی که بگیم مثلا ثبت شده و ما رها کنیم، این کار اشتباهیه. ما وظیفه داریم، ما دانشگاهیان، ما اهل علم، فرهنگ و ادب، اینه که اینو پاسداش کنیم. پاسداشش هم به نظر من میشه پیشنهاد داد که دولت‌های هر کشوری، مثلا دولت افغانستان، دولت تاجیکستان و دولت ایران در برنامه‌های خودشون ببینن، حتی در تقویم خودشون اینو اهمیت بدن و حتی در مدارس آموزش پرورش هر کشوری اینو برای بچه‌ها به طور پررنگ و موضوعات از ایران باستان تا الان و در مورد شب یلدا بگن. دانشگاهی ها هم میتوانند با برپایی همایش ها و نشست هایی که در خصوص شب یلدا و ارتباط اون با گذشته و اینکه الان امروزه ما خب هم در افغانستان و هم در ایران به جای شب یلدا از کلمه چله استفاده میکنیم، خب میتوانیم در مورد اینها مقالات، کتاب ها و نوشته هایی رو به رشته تحریر در بیاریم تا پاسداش بشه، عرضم به حضور شما، یلدا و اینکه بزرگترها به کوچکترها هم اینو به نحو احسن و شایسته ارائه کنن براشون و بازگو کنن. خب اینم که من کلمه چله رو خدمت جناب عالی عرض کردم، چون از فردا روز که اول دی هست تا تقریبا ده بهمن، چون 40 روز است و شدت سرما زیاد هست، ما چله بزرگ مینامیم و از 10 بهمن تا 40 روز بعد 20 اسفند ما چله کوچک مینامیم، چون شدت سرما کاسته میشه. پس وظیفه رسانه‌ها، به خصوص وظیفه شما و اصحاب رسانه هم اینه که در پاسداشت این شب و روزها و شبهای مانند این، مانند عید نوروز، مانند چهارشنبه سوری و دیگر اعیاد و مراسماتی که از ایران باستان به یادگار مونده و نسل به نسل و سینه به سینه اومده و حتی در کتابها در مورد اینها نوشته شده، بر خودمون لازم و واجب میدونیم که پاسداری کنیم و پاسداشت اونها رو در سلوه کار خودمون قرار بدیم.
بسیار تشکر جناب دکتر حسینی.
ارادتمند شما هستم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روز زیبایی داشته باشید و زندگیتون به مهر و گرما.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک دره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان اعلام کرد از سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می خواهیم تا با مشکلات پناهجویان افغان رسیدگی کنند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان اظهار داشت از تمام نهادهای امدادرسان و ویژه سازمان ملل می‌خواهیم تا با مشکلات پناهجویان افغان در جهان رسیدگی کنند و افزود پناهجویان افغان در برخی از کشورها از حق آموزش بهداشت و درمان بازمانده‌اند. رحمانی همچنین از مقامات دولت موقت طالبان خواست تا کمک‌های بین‌المللی را برای آوارگان داخلی به صورت شفاف توزیع کنند. وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان با اشاره به پناهجویان زندانی در پاکستان گفت از کشورهای همسایه می‌خواهیم که پناهجویان غیرقانونی افغان را آزاد کنند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تصمیم اخیر طالبان را در بستن دانشگاه‌ها برای دختران شرم‌آور دانست. گلبدین حکمتیار روز چهارشنبه 30 قوس در رشته توییتر نوشته است طالبان تصمیم گرفتند که خود آنان نیز از توجیه این عملشان عاجزند. رهبر حزب اسلامی تاکید کرد هنوز هم فرصت وجود دارد تا با درک اولویت‌ها از این گونه تصمیم‌های بیهوده و هلاک کننده اجتناب شود. فرمان طالبان برای بسته شدن در دانشگاه‌ها برای دختران با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. پاکستان هم از دولت موقت طالبان در افغانستان خواست در مورد تصمیم ممنوعیت تحصیلات عالی برای بانوان افغان تجدید نظر کند. وزارت امور خارجه پاکستان امروز در واکنش به ممنوع شدن تحصیلات عالی بانوان در افغانستان در بیانیه اعلام کرد موضع اسلام آباد در مخالفت با تصمیم ممنوعیت تحصیلات عالی بانوان در افغانستان واضح است. از این رو خواستار تجدید نظر دولت موقت طالبان در این زمینه هستیم. وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد بر اساس آموزه‌ها و فرامین اسلامی هر مرد یا زنی حق تحصیل دارد، بنابراین مقامات افغانستان باید در تصمیم خود تجدید نظر کنند. وزیر امور خارجه پاکستان با بیان اینکه افغانستان با مشکلات فراوانی روبروست گفت جامعه بین الملل باید با گفتگو با دولت افغانستان روی آورد. بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفتگوی بیشتر با دولت افغانستان و آزاد کردن اموال بلوکه شده افغانستان در خارج از این کشور را خواستار شد. زرداری افسود می‌خواهیم افغانستان کشور پیشرفته و از نظر داخلی و همچنین ارتباط با کشورهای همسایه در صلح باشد. وی گفت به این باوریم که باید با بلوکه کردن اموال افغانستان در خارج پایان دهیم و کانال‌های بانکی آنها را بازگشایی کنیم. وزیر خارجه پاکستان در خصوص تنش کنونی در روابط پاکستان و هند که واشنگتن آن را متحد راهبردی در مقابله با چین می‌داند، از برخی مواضع بین‌المللی در قبال مسئله کشمیر انتقاد کرد و آن را نوعی دورویی خواند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در واکنش به عملیات اخیر نیروهای امنیتی این کشور ضد تروریست‌ها گفت پاکستان در برابر هیچ گروه تروریستی تسلیم نخواهد شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در واکنش به عملیات موفق دیروز نیروهای امنیتی این کشور برای پاکسازی مقر پلیس شهر بنو که توسط گروهی از تروریست‌ها تصرف شده بود گفت پاکستان در برابر هیچ گروه تروریستی تسلیم نخواهد شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ضمن محکوم کردن افزایش حملات تروریستی به ویژه تصرف مقر پلیس مبارزه با تروریسم در شهر بنو گفت دولت پاکستان در برابر هیچ گروه یا سازمان تروریستی کوتاه نمی‌آید. وی با بیان اینکه تروریسم یک موضوع حساس امنیت ملی است که حل آن نیازمند تفکر جمعی و برنامه‌ریزی دقیق است افزود تلاش شیطانی برای گسترش هرج و مرج از طریق تروریسم به شدت سرکوب شده و با تروریست‌ها طبق قانون برخورد خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به پیشنهاد واشنگتن برای کمک جهت مقابله با تروریسم پس از ماجرای گروگانگیری اخیر در یک مرکز امنیتی آن کشور توانمندی آمریکا در مبارزه با خشونت طلبی و ویژه در افغانستان را زیر سوال برد. در پی گروگانگیری تروریست‌ها در یک مرکز امنیتی واقع در ایالت خیبر پختونخوا این کشور، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به آنچه وی مشارکت نزدیک اسلام آباد و واشنگتن در بخش امنیتی عنوان کرد، پیشنهاد کمک آمریکا با پاکستان برای برخورد با گروگانگیری را ارائه کرد. در واکنش به موضع آمریکا، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به خیز جدید تروریست‌ها در اکثر مناطق این کشور و ویژه در ایالت خیبر پختونخوا به عنوان ولایت همجوار مرزی با افغانستان گفت اوضاع افغانستان به شدت بر پاکستان تاثیرگذار بوده و ما در یک وضعیت پیچیده قرار گرفته‌ایم. خواجه محمد آصف در پاسخ به ادعای واشنگتن برای کمک به اسلام آباد هم گفت آیا آمریکایی‌ها توانایی این را داشتند که با تروریسم و خشونت طلبی در افغانستان مقابله کنند؟ و افزود توانمندی آمریکا در افغانستان چگونه بود که حال آنان با پاکستان پیشنهاد کمک برای مقابله با تروریسم را مطرح می‌کنند؟ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد دشمن این واقعیت را دریافته است که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت عظیم در حال رویش است و این قدرت با آرزوهای دشمن در ستیز است. فرمانده کل سپاه افزود دشمن این واقعیت را دریافته است که یک قدرت عظیم در حال رویش است و این قدرت با آرزوهای دشمن در ستیز است. رویکردهای او برای اداره جهان را نمی‌پسندد، آرمان‌های او را تحمل نمی‌کند. یک قدرت جوانه زده و از حالت جوانه زدن و یک نهال تبدیل شده، این نهال در مواجهه با طوفان‌های سخت و سهمگین مستحکم‌تر شده و هر روز در حال گسترش شاخسارهای امیدبخش خود به عالم است. سردار سلامی با اشاره به جایگاه ایران در جهان گفت ایران اسلامی در مقابل این قدرت‌های زورگو و فریبکار سفارایی کرده و برای همین دشمن به میدان آمده است تا نظام جمهوری اسلامی ایران را در این مسیر متوقف کند، تحت سیطره خود درآورد، جغرافیا را تغییر دهد و مناسبات را بر اساس ایده‌آل‌هایش تنظیم کند. فرمانده کل سپاه امروز را نبرد الگوها و مدل‌ها دانست و گفت دشمن برای اینکه مدل انقلاب اسلامی را ناتوان و ناکارآمد نشان دهند، نقطه مرکزی راهبرد خود را بر متوقف کردن این انقلاب و شکست دادنش گذاشتند. پس برای مقابله با این راهبرد دشمن، محکوم به پیروزی، پیشرفت و گشایش راه در این مسیر هستیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار تروریستی اخیر در ولایت کرکوک عراق را محکوم کرد. یک شنبه پیش نیز رسانه‌های عراقی از انفجار بم در مسیر دو موتر نیروهای پلیس در جنوب ولایت کرکوک عراق و کشته شدن حداقل 12 نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر خبر دادند. همزمان با این انفجار تروریست‌ها اقدام به فایر به سوی موترهای پلیس کردند که در این درگیری یک تروریست داعشی نیز به هلاکت رسید. گروه تروریستی داعش روز دوشنبه گذشته مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده گرفت. با گزارش سپوتنیک، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن انفجار اخیر در ولایت کرکوک عراق، حمایت خود را از استقلال، حاکمیت، وحدت، تمامیت ارضی، روند دموکراتیک و رفاه ملت این کشور اعلام کردند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه با عرض تسلیت به خانواده‌های قربانیان این انفجار تروریستی و آرزوی بهبودی برای مجروحان، محاکمه عاملان، تأمین کنندگان مالی و حامیان این حملات تروریستی را خواستار شدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، با شما هستیم از برنامه رازهای زندگی. آیا تا کنون به این سوال فکر کردید که چقدر سبک زندگی شما با باورها و اعتقاداتتان همسویی و انطباق دارد؟ خب تردیدی نیست که روش زندگی کنون ما تنها شکل ممکن و بهترین شکل موجود بر زندگی نیست. مسلماً اشکالاتی در شیوه زندگی فعلی ما هست که با برطرف کردنش برخی مشکلات ما حل خواهد شد. شاید جای بعضی آداب و روش ها در زندگی ما خالی است که بودنش زندگی ما را بسیار دلنشین تر می کنم. ما با تعریف از انسان و سعادت او و تلقی ما از مبدأ و مقصد عالم، همچنین شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این دوره از حیات، همه بر تصمیم گیری ما در انتخاب سبک زندگی تأثیر دارند. ما در طول شبانه روز خواسته یا ناخواسته با مسائل روبرو هستیم و به برخی میاندیشیم و برخی را رها میکنیم. چه موضوعاتی باید جزو موضوعات روزانه ما باشد و نیست؟ مشغولیت به کدام موضوعات نباید باشد و هست؟ اساساً این بایدها و نبایدها چه خواستگاهی دارند؟ اگر بر اساس هدف خلقت در اندیشه دینی زندگی را سامان دهیم، خرید کردن و غذا خوردن ما چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ آیا می توانیم ساعات خوابمان را تغییر دهیم؟ آیا می توانیم به موضوعاتی فکر نکنیم و یا مهمانی هایمان را به شکل دیگری برگزار کنیم؟ شاید کسی بگوید اصولاً چه اهمیتی دارد که برای تامین نیازها و گذران زندگی خود از چه سبکی استفاده کنیم؟ مگر نه این است که بشر در هر دوره متناسب با داشته ها و دانسته ها و امکانات خود به گونه ای رفع نیاز می کرده است؟ اما باید گفت که هیچگاه ظاهر زندگی جدا از باطن آن نیست. سبک و روش زندگی می تواند زمینه ساز تحولات سازنده در جان و روح انسان شود. این همه سفارش به عمل صالح که جلوه ظاهری حیات مؤمن است در طهارت باطن و تقویت ایمان تأثیر می گذارد. ظاهر و باطن همزمان بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. پس تغییر یکی تحول دیگری است. توقع تحول روحانی در جان کسی که زندگی روزمرهش در گرو تعلقات نفسانی و شیطانی است، توقع بیجا است. بنابراین تحول سبک زندگی انسان در روح و جانش نیز تأثیر می‌گذارد. ضمن اینکه تحول در جان و اندیشه بر سبک زندگی مادی تأثیر گذار است. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سبک زندگی اسلامی، بعد از آنی که مبانی رو گفتیم، داریم راجع به اصول و در واقع اون بایدها و نبایدها صحبت میکنیم. در حوزه ارتباط با خدا، بحث ولایت پذیری و ولایت محوری مطرح شد. اکنون یکمی ریز میکنیم بحث رو. ولایت پذیری، ولایت محوری، تن دادن به اینی که خدا ولی ماست، پیامبر و ائمه به اذن خدا اولیاء ما هستند، بر ما یک تکلیفی رو میاره. در این برنامه بحث ما تکلیف محوریه. حالا که ما قائل شدیم به اینکه عالم خالقی دارد، حالا که قائل شدیم این خالق باید شناخته بشه و حضور داره، اکنون که قائل شدیم این خالق ولی ماست، به دنبال این باورها و معرفت و ولایت پذیری میشه تکلیف محوری. تکلیف همون بایدها و نبایدهایی است که در حوزه دین آمده. حوزه ارتباط با خالق بزرگترین تجلیش نماز. مگر شما معتقد به این خالق نیستید؟ الصلاة و عمود و دین، این نماز ستون این دینداری است. وجه دینکم، چهره دین شماست. این نماز در واقع عامل رشد و تعالی شماست. تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز عامل اعتدال شماست. ان الانسان خلق هلوعا، انسان ها حریصند. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی گرفتار میشن جزع و فزع میکنن. و اذا مسه الخير منوعا، وقتی اوضاعشون خوب میشه خدا رو فراموش میکنن. الا المصلين، مگر نمازگزارها. یعنی به عبارت دیگر در این حوزه خدا داره میفرماید که نمازگزار نه حلوء، نه جزوء، نه منوع. یعنی اهل جزع و بخل و حرص نیست، پس اعتدال روحی داره. نماز اون عامل آرامشه، اون عامل حرکت، اون عامل شستشوی روحه.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. با تشکر از همراهیتان دوستای عزیز، صحبت‌های کارشناس برنامه جناب دکتر صاحب رفیعی را شنیدیم. اما در ادامه باید بگویم که برای تحول در سبک زندگی باید بتوانیم نوع نگاه به زندگی را تغییر دهیم و سپس در شیوه های زندگی نیز تحولاتی بیافرینیم. تحول در سبک زندگی بسیار سخت است. حتی تحولات کوچک در شیوه زندگی نیز به سادگی اتفاق نمی‌افتد. اما حتی تحول‌های بزرگ ممکن و شدنی است. تحول در سبک زندگی حرکت به سمت ساماندهی زندگی و ویرایش در لایه‌های ظاهری آن است که نخست به صورت فعالسازی برخی حوزه‌ها و غیر فعالسازی برخی دیگر انجام می‌گیرد. مثلا در زندگی یک انسان مؤمن برخی برنامه‌های عبادی مثل تلاوت روزانه قرآن شریف فعال و اموری مثل سرگرمی‌های بیهوده غیر فعال می‌شود. یا اینکه در سبک زندگی مؤمنانه خواب اول شب و استفاده از فرصت زرین سحر جایگزین شب نشینی های طولانی مدت می گردد. تحصیل دانش مخصوصاً معرفت دینی نیز در برنامه زندگی مؤمنانه جایگاه والاتری می‌یابد و از حیث کمی و کیفی بر تلاش‌های دنیوی مقدم می‌گردد. همچنین اولویت‌های زندگی انسان دیندار در مقاطع خاص تغییر می‌کند. مثلا عبادت در ماه مبارک رمضان و یا رسیدگی به خانواده در اوقات فراغت اولویت ویژه خواهد یافت. از آن شنونده به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بدرود.
عزیزان همراه، به پایان نشرات امروز رسیدیم. شب یلدای بسیار خوبی در پهلوی خانواده‌های گرامی و معززتان آرزومند هستیم. خوش و سعادتمند باشید. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
شب یلدا شد، شب یلدا شد، شب یلدا شد، شب یلدا شد، باز دل شیدا شد و رسوا شد و بیتاب شد، شب یلدا شد و عاشق شد و بیخواب شد، مهربونی و همزبونی رو از سر شب شروع کن، زخم کهنه این دل منو با خنده هات رفو کن، حافظ و بردار و بیار شور غزل بگیریم، قاب خاطرات امشب و طول بغل بگیریم، شب یلدا شد، شب یلدا شد، شب یلدا شد، شب یلدا شد،
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.